الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه بیان شد این مطلبی را که صاحب الکفایه فرموده است در ناحیه علم تفسیری و علم اجمالی هیچ فرقی نیست و انما الفرق ما بین اون تکلیفی است که علم تفصیلی به او متعلق می شود و ما بین تکلیفی که علم اجمالی به او متعلق می شود. اگر تکلیف معلوم بالاجمال هم فعلی بود در ناحیه علم و در ناحیه معلوم فرقی نداشتند، مثل هم می شوند در تمام آثار. و اگر معلوم بالاجمال غیر فعلی بود، ترخیص در اطراف علم اجمالی که لازمش تجویز مخالفت قطعیه است محصوری ندارد، چون که تکلیف فعلی نیست. بعد از اینکه این مطلب ایشان را تضعیف کردیم، گفتیم درست نیست، با اون بیانی که گذشت کلام واقع می شود ابتداعا در این جهت که معلوم بالتفصیل، معلوم بالاجمال و مشکوک بدوی، همه اینها با هم دیگر فرقی ندارند، علی حد سوا هستند. و اگر فرقی پیدا بشود، فرق ما بین نفس شک و نفس علم اجمالی و نفس علم تفصیلی است. از ناحیه معلوم اینها فرقی ندارند، معلوم بالاجمال با معلوم بالتفصیل. فرق در ناحیه خود علم تفصیلی و علم اجمالی باید باشد. چرا فرق در ناحیه معلوم نیست؟ و اون تکلیفی که انسان به او علم تفصیلی پیدا می کند تارتن و اخرا علم اجمالی پیدا می کند و ثالثتاً شک می کند، نه علم اجمالی دارد نه علم تفصیلی، اون تکلیف در تمامی این موارد علی حد سواست. اما بیان این مطلب، اگر یادتون بوده باشد سابقاً اینجور عرض کردیم اراده شارع متعلق شده است به فعل خودش، چه فعل خودش جعل الحکم است. و حکم را هم که شارع جعل می کند، جل التکالیف بلکه کل التکالیف به عنوان قضیه حقیقیه جعل شدند. قضایای خارجیه توجه کردید نسبت به اون مختصات نبی و امثال ذالک امور نادری هستند، تکالیف شریعت احکام مجعوله به نحو قضایای حقیقی هستند. شارع اراده کرده است، شارع اراده کرده است اون کسی که مثلا بالغ عاقل می شود و متمکن از زاد راه لمی شود، شارع اراده کرده است زعل وجوب الحج را علیه، حج را بر او واجب کند، ایجاب را اراده کرده است. شارع این فاعل فعل خودش را اراده می کند، فعل شارع بماه و شارعون جعل الحکم است، او را اراده کرده است و این وجوب را رو عنوان مستطی علی نحو القضیه الحقیقیه جعل کرده است. یه وقت در خارج بالغ عاقلی پیدا می شود، ولیکن فقیر است، زاد راه ندارد. اون جعلی که شارع رو عنوان مستطیع کرده است وجوب الحج را، وجوب الحج فعلیت پیدا نمی کند، چون که موضوعش در خارج نیست. و یه وقت شخص بالغ عاقل می شود، مستطیع هم، زاد راه هم، متمکن از اوست، موضوع فعلی می شود. حکم فعلی یعنی حکمی که موضوعش فعلی است، بالفعل در خارج موجود است. حکم فعلی اینه، بدون زد اباحه فعلی میگوییم، وجوب فعلی میگیم، ملکیت فعلی میگوییم، یعنی موضوعش بالفعل موجود است. حکم فعلی معناش اینه. خب شارع که وجوب را رو عنوان الحج جعل کرده است، غرضش جعل وجوب چی بود؟ چرا جعل کرد؟ غرض هر جاهلی، غرض هر عامری این است که لعل این وجوبی را که رو حج انشاء می کند، وقتی که این وجوب به مکلف رسید، لعل او را دعوت کند به اتیان المتعلق، حج را اتیان کند. یعنی اون کسی که بالغ و عاقل و مستطیع شد و این وجوب به او رسید، این وجوب او را دعوت کند به فعل. غرض حاکم همینه، غرض شارع همین، هر حاکمی همین زور است، اختصاص به شارع ندارد. غرض هر عامری و هر حاکمی از اون حکمی که جعل می کند این است که این حکم به وصولهی دعوت کند اون ایرا که برای مکلف به این حکم است و متوجه است این تکلیف به او، بعد فعلیتهی و وصولهی به او، او را دعوت بر فعل کند، یا دعوت بکند ولی زجر از فعل بکند، مثل در تحریمیات، فرقی نمی کند. وقتی که غرض در امر و نهی نست، آمن تا در جعلی باها، غرض این است که این به وصولهی او را خاطر جمع بکند که مرخص در فعل و ترک است. هر جای غرضی دارد در امر و نهی نغرضش، وقتی که این حکم به او رسید، این ایجاب به او رسید، لعل او را دعوت بکند به فعل. وقتی که غرض این شد، خب اگر مکلف این حکم موضوعش در خارج فعلی است، مکلف فرض کنید بالغ عاقل و مستطیع است، و علم تفسیری هم پیدا کرد که شارع توجه کردید حج را به او واجب کرده است، خب وقتی که علم تفسیری به این معنا پیدا کرد، خب گهرن اون تکلیف واقعی منجز می شود، چون که غرض مولا از سالون تکلیف این بود که لعلهو به وصولهی برای مکلفی که بله داخل موضوع این تکلیف است، اون مکلف را دعوت بر فعل بکنند. خب تمام ابزار تمام شد دیگر، این داخل مکلف داخل عنوان موضوع است که در جعل لحاظ شده بود به عنوان قضیه حقیقیه، حکم فعلی است، علم هم به او پیدا کرد، خب عقل میگوید یا الله امتثال بکن تکلیف را. همین تکلیف فعلی است، توجه کردید، که علم تفصیلی پیدا کرد، عقل حکم میکند به وجوب الاتباع. کلام این است که اگر این تکلیف را علم اجمالی به او پیدا کرد، علم تفصیلی به این تکلیف ندارد، علم اجمالی به این تکلیف پیدا کرد، از شبهه موضوعی مثال بزنیم که بهتر بشود، میداند یا فرض کنید بر اینکه این میت مسلمان است و تجهیزش واجب است، یا اون میت دیگر مسلمان است و تجهیزش واجب است، بر کسی که بر بال و عاقلی که قادر بر تجهیز است به او واجب کرده است تجهیز میت مسلم را. خب وقتی که این جور شد میداند این موضوع این تکلیف فعلی شده است، خودش بال و عاقل است، میت مسلمان هم در خارج هست، خب وجوب تجهیز هم که حکم بشه. غرض هم از ذلی وجوب گفتیم این است که مکلف را به رسولی دعوت کند الالفعل، اون مکلفی که این حکم در باره او فعلی می شود، یعنی اون مکلف داخل عنوان موضوع این حکم است، موضوع این تکلیف است. خب علم اجمالی پیدا کرد که یا دفن میت واجب است یا دفن اون میت دیگر واجب است. اونی که مسلمان نیست تجهیزش حرام نیست، دورانم بین محصوره نیست، او وجوب ندارد تجهیزش، یکی از اینها تجهیزش وجوب دارد. همون وجوب تجهیزی که اگر علم تفصیلی به او پیدا می کرد چه زور در ناحیه تکلیف فرقی نبود در ناحیه مطلق، الان علم اجمالی به همون تکلیف پیدا کرده است. بدون جهت در موارد شکم در همین تکلیف شک می کند. میتی افتاده است در خارج، نمیداند مسلمان است یا کافر، شکی دارد در تکلیف فعلی، یعنی به این معنا که اگر این میت مسلمان بوده باشد بالغ و عاقلی است، براش واجب متمکن است بر تجهیز میت مسلم، تجهیز این شخص واجب است، و اگر کافر بوده باشد نواجب است، شکی در تکلیف فعلی است. فعلی به این معنا که موضوعش موجود است. میبینید شک علم تفصیلی اجمالی است، همه متعلق به یه سنخ از تشریف متعلق میشود، فرقی در ناحیه معلوم نیست. ولیکن جمع کردیم در موادت جمع بین الحکم الظاهری و حکم الواقعی، گفتیم خوب الان این شخص اماره ای نباشد که این مسلمان است، مثل این که فرض بفرمایید موجود در بلاد اسلام باشد یا یه اصل حاکمی باشد، توجه کردید یه ولی در بین فرض بفرمایید اصل مثبتی اماره اینا بوده باشد که اثبات بکند که تکلیف تجهیز این شخص واجب است. خب میگوییم بر این که در جمع بین الحکم الظاهری و الواقعی گفتیم که نه، لفن امت ما لا یعلمون ساری می شود، می گوید که من شک می کنم تجهیز این جسد برای من این میت واجب است یا نه، رفع امت ما لا یعلمون. گفتیم این رفع امت ما لا یعلمون با اون حکم واقعی هیچ تنافی ندارد. چرا تنافی ندارد؟ گفتیم حکم که عبارت از امر انشایی است، حکم واقعی هم امر انشایی است، حکم ظاهری هم امر انشایی است. امینشایی یعنی اعتباری، اعتباریات از مقوله نمیدانم تضاد اینها از اینها خارج هستند، فقط اعتبار با عدم اعتبار جمع نمیشود، اجتماع نگیزه این نمیشود، هم اعتبار بکند هم نکند این اجتماع نگیزه این است. و الا در ما نهنفی حکم واقعی هم اعتباریست، حکم ظاهری هم اعتباریست، دوتا هستند. توجه کردید با هم اگر بخواهند اینها تنافی پیدا بکنند، تنافیشون یا در مبدع باید بشود یا در منتها. مراد از منتها غرض است، توجه شدید، مراد از مبدع ملاک است. گفتیم حکم ظاهری با واقعی ملاک با هم هیچ وقت در ملاک تضاد ندارد، چون که حکم واقعی اگر این شخص در واقع میت مسلمان بوده باشد و تجهیزش واجب بوده باشد، اون وجوب که جعل شده است رو این تجهیز، اون وجوب ناشی است از ملاکی که در خود تجهیز این میت است، چون که مسلمان است، یه مصلحتی دارد شارع رو او این وجوب را اعتبار کرده است. ولیکن الان توجه کردید، الان که میگوید بر این که نه بر تو وجوبی نیست مادامی که جاهل هستی، رفع نمت مالا یلمون، اگر بنا بوده باشد این ترخیص را جعل کند و مفاد رفعه ترخیص باشد، یعنی ترخیص در ترک تجهیز باشد، این خود ترخیص، این ترخیص ترخیص اعتباری است، ترخیص انشایی است. منشأش بله، منشأش عدم صلاح و الفساد در متعلق نیست، این ترخیص واقعی واهی واقعی است که منشأش عدم فساد و مصلحت در متعلق است، یا عدم فساد و مفسده اصلا نباشد یا باشند غالب نباشد یکی بر دیگری. اون ترخیص واقعی است که منشأش اوست، ترخیص اباحه واقعیه، این ترخیص اباحه ظاهریه طریقی است، این ناشی نشده است از عدم مصلحت و در متعلق، این ترخیص انشاء شده است لمصلحت فی انشائه و ثبوته، در خود انشاء ترخیص ثبوت است و مصلحت هست، یکی مصلحت در متعلقش، یکی مصلحت در خودش، جعل حکم طریقی با حکم واقعی تنافی ندارند. پس در غرض تنافی ندارند این ترخیص انشائی طریقی با اون ترخیص با اون وجوب واقعی، که اصلا با هم دیگر اون یه ملاک دارد، اینم یه ملاک دیگر دارد، در منتها هم با دندمی جنجد، چون که غرض از اون جعل وجوب چه بود؟ غرض از اون جعل وجوب این است که وقتی که به مکلف رسید او را دعوت بر فعل کند، خب نرسیده، کلام شکی دارد که این میت مسلمان است یا نه، خطاب جهز و موتاکم که اینجا را نمیگیرد، شبه این مستاقیه است، نمیداند این مسلمان و اصل مثبت هم نداریم که اثبات کند یا طریقی اماره که این مسلمان است، این را هم که نداریم. پس تکلیف واقعی اینجا غرض ندارد، چون که غرض ندارد تکلیف حکم ظاهری را جعل می کند، با هم که در ملاک تنافی نداشتند در غرض هم تنافی ندارند، در اون ظرفی که تکلیف واقعی دعوت ندارد در اون ظرف این حکم ظاهری را جعل می کند، با هم دیگر هیچ توجه کردید هیچ تنافی ندارد. این جمع ما بین الحکم الواقعی و ظاهری اینجور بود، دیگر اینجور کردیم و گفتیم بر این که روی این اساس تنافی ما بین حکم واقعی و حکم ظاهری برداشته می شود، ولی حکم واقعی هم فعلی باشد، فعلی به این معنا، چون که فعلی که مرحوم آخوند می گفت اون به باد فنا رفت. خب وقتی که اینجور شد کلام اینه، با علم اجمالی حکم واقعی، با توجه کردید، با علم اجمالی حکم واقعی طوریست که دیگر نمیشه جعل حکم ظاهری در اطراف کرد، چون که حکم ظاهری در مبدأ منافات ندارد هیچ وقت با حکم واقعی، در منتها با حکم واقعی بله تنافی پیدا می کنند، چون که تکلیف واقعی معلوم است ولو به علم اجمالی. کلام همش همینجاست، اما یک کلمه اینجا دور می زند که آیا حکم ظاهری در مواردی که تکلیف واقعی معلوم بالاجمال است در اطراف می تواند شارع جعل کند، تنافی با تکلیف واقعی معلوم بالاجمال ندارد در منتها، یا اینکه اینها در منتها با هم دیگر تنافی پیدا می کند؟ اگر تنافی پیدا کند شارع نمی تواند جعل کند، توجه کردید، اگر تنافی پیدا نکنند نمیتواند جعل کند. شما میدانید که تنافی پیدا میکنند، وقتی که من علم دارم یا این مایه خمر است یا این مایه خمر و میدانم یکی از اینها شربش حرام است و حرمت را میدانم، میدانم که در ما نهنوی شاره یه تکلیف فعلی دارد، یعنی یه تکلیفی دارد که موضوع بالفعل موضوع است و غرض از اون تکلیف دعوت الی الفعل او ترک است، زجر عن الفعل است به وصول اون تکلیف هم به من رسیده است. خب وقتی که اینجور شد شارع اگر بخواهد هم ترخیص در اون طرف بدهد هم ترخیص در این طرف بدهد، بجد اون خمر را هم اون مایه را هم بخور این مایه را هم بخور، خب غرض از تکلیف واقعی چه شد؟ غرض از تکلیف واقعی این بود که به وصولی زجر کند از متعلق خود اون صاحب مثلا اینجا بخور. این نمی شود با هم دیگر تناه تحافظ دارند، مولای حکیم نمی تواند. چون که با غرض از اون تکلیف واقعی، غرض از تکلیف واقعی این است که دعوت به متعلق بکند به وصولی، یا زجر از متعلق بکند به وصولی، و مفروض این از اون تکلیف واقعی رسیده. بدون جهت تفاوت در خود توجه کردید در ناحیه معلوم نیست، معلوم به تفصیل، معلوم به الاجمال یا مشکوک به شبهه بدویه. تفاوت در ناحیه خود علم است. علم اجمالی با شک فرق دارد. در موارد شک تکلیف واقعی واصل نیست، ولیکن در موارد علم اجمالی تکلیف واقعی واصل است و مکلف او را میداند. بدون زد شاره بخواهد ترفیز در تمام اطراف بدهد نمی شود. بدون زد اگر اینجا شاره باید اگر بخواهد در اطراف ترخیص بدهد، باید تکلیف واقعی را یه جوری بکند، تکلیف واقعی را کوتیش بکند. تکلیف واقعی هم که کوتیش نمی شود، چون که علم و جهل مثلا در می شود در علم به موضوعات ها بگوید خمری که معلوم است به تفصیل شربه او حرام است. این در شباهت موضوعی هم می تواند که از اول خمر معلوم به تفصیل را حرام کند، اما خمری که اصلا معلوم نیست یا معلوم بیلیت مال است او حلال واقعی است، اون زعل حرمت رو خمر نشده، او خلاف فرض است. فرض ما این است که حرمت رو شرب خمر زعل شده. و ثانیا اینجور تقلید هم در شبهات حکم میگم ممکن نیست دیگر. وجوب را که زعل می کند رو صلات الغسل و وجوب را زعل می کند رو صلات تمام، برای شخصی که مثلا فرض کنید یه عده از مکلفین تمام را واجب می کند، یه عده از مکلفین قصر را واجب می کند، کسی که سال فرسخ رفته سال فرسخ بعد از نه روز برگشته نمی دوند قصر واجب است یا تمام. اینجا دیگر علم به وجوب القصر، علم به وجوب تمام در موضوع نمی شخص کرد. بدون زد کلام ما این است که با وجود این که فرض کنید تکلیفی است که به او علم تفصیلی رو به ما انسان برپیدا می کند، رو به ما علم اجمالی، رو به ما شک بدوی، تکلیفی تکلیف است. این اگر تکلیف به علم اجمالی معلوم شد، وصول دارد این تکلیف، چون که وصول دارد می داند شاره ی حرمتی جعل کرده و اون حرمت بالفعل موضوعش موجود است و غرض از اون حرمت هم زجر از متعلق است. با این وصول کذا بجد اطراف را مرتکب بشو که حرمت را رو شرب خمر جعل کرده، نه معلوم الخمریت بالتفصیل، چه فرض این است ترخیص در اطراف ممکن نیست. بدون جهت است که شارع بخواهد در تمام اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد، این امر غیر ممکن است. چرا غیر ممکن است؟ چون که با اون تکلیفی که جعل کرده و غرضش از اون تکلیف هم این است که به وصولهی زجر کند مکلف را از متعلق، غرضش اینه، نه مواردی که یه غرض خاصی دارد که ما در علم تفصیلی میگفتیم او را بذار کنار. کلام من در اون تکالیفی چون جا غرض خاصی تولد، او دلیل خاصی میخواهد، یه جایی دلیلی وارد بشود که این غرض خاصی دارد، تکلیف ولو کوچک نیست، توجه کردید، ولیکن غرضش غرض خاص است، اون یه دلیل خاصی میخواهد. و الا دلیلی نیاد ظاهر تکلیف، چون این در موالی عرفی هم تکلیف است، تکالیف شرع هم همین زور است که غرض از او این است که دعوت کند مکلف را به متعلق به وصول تکلیف به او. توجه کردی؟ خصوصا در شبهات موضوعی که خطابات این است که خمر حرام است، نه معلوم الخمریت به تفصیل، که اینجاها دیگر خود مدلول خطابات این است که نفس الخمر ملاک دارد و مفسده دارد و غرض شارعه این است حرمت شرب الخمرش به مکلف رسید، او را دعوت بر ترک بکند. با این حرف، با این بیان، ترخیص در جمیل اطراف نمی شود. بدان جهت می گویم که علم اجمال به تکلیف علت تامه است نسبت به یه مرتبه از تنجیز که عدم جواز مخالفت قطعیه است. شارع نمی تواند مخالفت قطعیش را تجویز کند. ترخیص شارع فی مخالفت قطعیه، ترخیص شارع که موافقت قطعیه نکن، بله یعنی مخالفت قطعیه بکن عیب ندارد، این تجویز شارع فی مخالفت قطعیه این امریست غیر منجی، این ممکن نیست بر شارع حکی. اون وقت کلام واقع می شود که خب در یکی از اطراف می تواند ترخیص بدهد یا نه. از اینجا معلوم شد که کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام یا رفع امت ما لا یعلمون، به این اصول نافیه اگر بخواهیم در تمام اطراف علم اجمالی به تشریف اخذ کنیم ممکن نیست، چون لازمه اینها این است که شاره تزوید شده از مخالفت قطعیه تکلیف واصل را، اون تکلیفی که وصول پیدا کرده است و اون گفتیم ممکن نیست. با علم بر اینکه یکی از نیناها خمره است و شاره نهی شده است به جهت اینکه این دعوت به ترش بکند، با علم بر این حکم فعلی و تکلیف فعلی شاره ترخیص در تمام اطراف بدهد، این زور نیست. بدون جهت ادله اصول تمام اصول نافیه ها کل واحد از اطراف علم را که من فی نفسی نمیدانم این حرام است یا نه، رفع امت ما لا یعلمون، اون فی نفسی نمیدانم حرام است یا نه، رفع امت ما لا یعلمون، یا کل شیء لک حلال، اون را هم تجویز کند، این را هم تجویز کند، این نمیشود. نسبت به این که اصول نافیه فی کل واحد منها تعیینن، یعنی فی کل واحد من الاطراف تعیینن نمیتواند جاری بشود، نسبت به این بله قرینه قطعیه داریم، چون تجویز مخالفت تجویز شارع مخالفت قطعیه تکلیف واصل را نمیتواند شارع بکند. این نمر کلام این است که بعضی ها خواستن بگویم خوب، اما تجویز و ترخیص در بعض اطراف که اشکال ندارد، همه اش را نمیتواند. خب همه را نمیتواند چون با غرضش تنافی دارد، توجه کردید؟ ترخیص با بعض را توجه کردید چرا نمیتواند بکند؟ مرحوم آزیا که گفته بودن کلام ایشان را نقل می کنم، مرحوم آزیا تا اینجا توجه کردید که تکلیف که واصل شد شارع نمی تواند ترخیص بدهد در مخالفت قطعیه، تا اینجا همراه است. ولیکن ایشان می فرماید که مخالفت احتمالیه کل مخالفت قطعیه است. چه جوری که شارع نمیتواند ترخیص بدهد در مخالفت قطعیه، همین جور هم در مخالفت احتمالیه نمیتواند ترخیص بدهد. یعنی اصول شارع در بعض اطراف چه جوری که نمیتواند اصول معتبر باشد فی کل واحد من الاطراف، در بعضش هم نمیتواند معتبر باشد. نه اینکه ادله اصول قاصر است، لسانشان کوتاه است، نه خیلی دراز است، خود ادله اصول اطراف علم اجمالی را میگیرد، لسانش خیلی بلند و بزرگ است، الا انه مخصص عقلی دارد. چه زور در صورت مخالفت قطعیه مخصص عقلی داشت و نمیتوانست اعتبار بکند شارع ترخیص را فی کل واحد من الاطراف معینن، در بعض هم نمیتواند این کار را بکند. خود مرحوم آزیه این را دارد ها، که این که من میگویم نمیتواند، نه حرف آخوند را میگویم، که نمون فعلیت و شوق معجد متعلق به فعل است، با اون شوق معجد ترخیص نمیشود در اطراف داد مجاد دارد، میگه اون فعلیت اصلا از خطابت استفاده نمی شود. اگر تکلیفی اون فعلیت را داشته باشد که دل مولا پرپر می زند که می گفتیم، اصلا در شبهه بدویگن باید خطاب ثانوی زهر کنند که احتیاط کن، چون که دلش پرپر می زند به فعلت. توجه کردید؟ باید بجد احتیاط کن، اون فعلیت را نمی گی. اون فعلیتی می گیم که از خود خطابات استفاده می شود. اون فعلیتش همون برمیگردد، بله، نه با اون فعلیتی که مرحوم آخوند میگوید، نه با اون فعلیتی که ما میگوییم، برمیگردد به وصولی که گفتیم. فعلیت معناش این است که غرضش از تشلیف این است وقتی که این تشلیف به عبد رسید، توجه کنید، لعل اینا دعوت کند به فعل و ترک. خب موضوع موجود شده است و این تشلیف هم رسیده است، فعلیه به این معنا. غرض شعار این است که دعوت به فعل و ترک کند. میگوید با فعلیت به این معنا که از خود خطابات استفاده میشه، چون غرض از جعل تشریف این است و غرض از توجیه خطابات تکالیف اینه که اینها به وصولی دعوت کند مکلف اینا به فعل و ترک. ایشان میفرماید که ترخیص در مخالفت قطعیه ای که ممکن نیست، موافقت قطعیه هم عطف می شود به عدم جواز موافقت مخالفت قطعیه. موافقت قطعیش هم لازم می شود. شارع نمی تواند ترخیص بدهد در مخالفت احتمالیه. سرای مرحوم مازیا دولت بگوشا و سخن بگو. میگویم سخن را. میگوید وقتی که تکلیف معلوم بالاجمال شد، یا اون تکلیف و مکلف رسید، چون که متعلق فرق نمی کند این اینا باشد یا این اینا باشد، می داند یکی از اینا خمر است و شرب او را شارع تحریم کرده است. پس علم وقتی که به تکلیف پیدا کرد که شارع اینجای حرمتی دارد، چه غرض از اون حرمت این است که متعلق او را ترک کند و متعلقش از متعلقش اجتناب کند، این جناب عقل بعد از علم به این معنا که تشریفی دارد، جناب عقل یخه عبد را میگیرد، میگوید ذمت مشغول به این تشریف مولایت شد. تشریف مولایت را که میدانی، ذمت مشغول به این شد. نمیتوانی این را معصیت بکنی، نمیتوانی این تشریفی را که علم پیدا کردی دیگر نمیتوانی اشیان بکنی و مخالفت بکنی مولات را. بدون زد وقتی که عقل این حکم را کرد، اگر بخواهد شارع ترخیص در اطراف بدهد، ترخیص در معصیت خودشه. مولای حکیم که ترخیص در معصیت خودش نمیدهد. عقل میگه اینجور مولا نمیشود که در اسیان خودش، اسیان حقیقی نه اسیان سوری مثل موارد تقیه، اسیان حقیقی ترخیص بدهد، اون نمیشود، غیر معقول است. بعد از مولای حکیم صادر بشود این معنا. خب در اسیان که نمیتواند ترخیص بدهد، پس وقتی که در تمام اطرافم نتوانست ترخیص بدهد فی کل واحده، در یکیش هم نمیتواند ولو اطراف خیلی باشد. چرا نمیتواند آزیا میگه که خب اونی که ترخیص میدهد محتمل است معصیت به او منطبق بشود، به ارتکاب او، چون یکی تکلیف را میداند، اون تکلیف به ذمه آمده، بسیان اون تکلیف جایز نیست. عقل میگوید برای این جز احتش باید خارج بشوی. خب اون یکی از اطراف را اگر ترخیص بدهد تعیینم یا تخییرن، اون در تعیین اون یکی، در تخییر اونی که مکلف اختیار میکند، محتمل است اصلا اسیان مولا منطبق بر او باشد، چون که معلوم بالاجمال احتمال دارد منطبق به او بشود. ارتکاب معلوم بالاجمال اسیان است، احتمال دارد همون معصیت منطبق به او بشود. کما اینکه مولای حکیم در معصیت قطعیه نمیتواند ترخیص بدهد، در معصیت احتمالیه نمیتواند. مولا در مخالفت تکلیف احتمالی میتواند ترخیص بدهد، اما نه در معصیت محتمله. شاره در معصیت محتمله هیچ وقت نمیتواند ترخیص بدهد. بدون جد همان مخصص عقلی، همان عقلی که تخصیص میداد ادله سور را که لسانشان خیلی طویل بود و همان عقلی که لسان این ادله سور را گیتی کرد، همان حکم العقل نسبت به ترخیص در بعض اطراف هم لسان اینها را از بیخ میکنه. چیز حرف نگویید در اطراف علم اجمالی که تکلیف منجز است، نه شارع نمیتواند ترخیص بدهد لا فی کل و لا فی البعض. ایشان خدا رحمتش کند مرحوم آزیا فرموده است اونهایی که تفصیل دادند گفتند نه شارع نمیتواند ترخیص در مخالفت قطعیه توجه جدید بدهد و اما در مخالفت احتمالیه میتواند ترخیص بدهد. اونهایی که این حرف را گفتند، اونها چند گول دو تا مورد را خوردند، دیدند در اون دو تا مورد حکم ثابت است و گفت وقتی که دیدند حکم در دو مورد ثابت است، گفتند ما نهنفی هم که مورد ثالث است مثل اون دو تا مورد است. چیان دو تا مورد؟ یکی موارد این هلال علم اجمالی، اون مواردی که علم اجمالی منحل است، مثل همین که فرض می کردیم، فرض بفرمایید من علم دارم بر این که یا این مایه نه، یا این سرکه ایش هست، این سرکه نجس هست، یا اون فرض کنید اون آب گوارایی که هست اون نجس هست و مفروض این است که مزتر هستم، مثلا فرض کنید به شرب اون ما، به شرب اون ما مزتر هستم، علم اجمالی دارم که یکی از اینها نجس هست. خب به شرب مزتر به شرب الخل نیستم، چرا؟ چون که خل رفتش نمی کند که می سوزاند این بل اما احشالا او رفتش می کند که مزتر به او هستم. خب دیدم خب علم اجمالی در ما نحنفی به نجاست هست و نجس را هم خوردن حرام است، ولی معزال شا در ما نحنفی اونی که قطعا جایز است ارتکابش، چون که مستر جنلی هست، این هم عیبه ندارد، کل شیء لک حلال، سرکه را هم به خوری خودت بکش فرض کنید، بله ببین چه زود است، حلال است، دیگر اصالت تاره زاری است، یا اصالت تاره زاری نشود، اگر نم کل شیء لک حلال زاری است در اینجا، یک عاشق بخور ببین مزه اش چیه. عرض می کنم ایشان فرموده گول اینجا را خوردن و حال این که گول نباید خورد، اینجا شکی در تکلیف است. خب که یعنی مورد اضطرار باشد که تکلیف نداره، اگر نجس در اون چیز فرض کنید آب باشد که تکلیف ندارد، مستقر به او هستم، اگر در این طرف باشد شکی در تکلیف است، تکلیف واصل نشده است، تکلیف وصول ندارد که حکم عقلی به اشتغال بیاد، این شکی در تکلیف از شبهی بدوی می شود در موارد نیلان. این را اینجور رد می کند خدا رحمتش کند. یه مورد دیگری که گول او را خورده اند، مواردی که گفتم ما علم اجمالی همون حرفی که ما می زدیم، علم اجمالی که بالاتر از علم تفصیلی نمی شود، شارع در موارد علم تفصیلی در مخالفت احتمالی یه علم تفصیلی ترخیص میدهد، مثل این جنسان فرض بفرمایید نماز با وضو واجب بود، نماز با وضو واجب بود، یقینا به علم تفصیلی واجب بود، الان نمیدانم نماز خوانده است فرض بفرمایید نماز خوانده است، نماز چه خوانده است بعد شک کرده است وضو داشتم یا نداشتم، یا نه فرض بفرمایید هینه خود صلات شکی کرد که وضو داشتم یا نداشتم، استصحاب وضو کرد که ثابتم وضو داشت، خب شارع اشتفا کرده است به موافقت احتمالیه، گفته بس دیگر به استصحاب تا وضو نماز میشه خان دیگر جای شکی شبه که نیست، یا قاعده فراون وقتی که فارغ شد شکی کرد موقع خواندن وضو داشتم یا نه، گفته بله اون کافیست دیگر، بله نمیخواهد خودت را به زحمت بیندازی، کل شیء چکش رفیه تشکش لیسه بشه بعد الفرا، همون کافیست. اون وقت خب علم اجمالی از علم تفصیلی دیگر درجهش بالا نمیرود، در علم تفصیلی شارع میتواند در مخالفت احتمالیه ترخیص بدهد و شارع ترخیص داده است و واقع است در خارج. علم اجمالی هم جو از او بالاتر نمیزند در بعض اطراف تعیینن یا تخییرن که هر کدام را اختیار شدی ترخیص میدهد. توجه کردید؟ وقتی که ترخیص داد توجه کردید، اون وقت میشود شارع تجوید کرده از مخالفت احتمالی تکلیف را. تکلیف نجید به معلوم بالاجمال بود، اونجا هم تکلیف معلوم به تفصیل بود، اونجا چیز رو ترخیص داد، اینجا هم ترخیص میدهد. میگوید این هم گول خوردن است، این قیاس نمیشود. این ترخیص در مخالفت احتمالیه علم تفصیلی ترخیص نمیدهد شاره. ترخیص در معصیت چه جوری چه قبیه است، در معصیت محتمله هم قبیه است، فرقی نمی کند. اونجاها شاره جعل بدل کرده است، اون معتیم به را گفته من جای مأمور به حساب کردم. و به عقل هم که می گوید اشتغال یقینی پیدا کردی، فراغت یقینی پیدا کن، یعنی اونی را که مکلف است ایتیان بکن، یا ننجیم اونی که او مأمور به واقعیست وزدانن او را ایتیان بکن، نه ولو وجود تعبدی مأمور به را ایتیان بکن. شاره در موارد فراغ گفته صلات با وضو آمده، اون متعلق تکلیف که ولی تکلیف وضوبی که صلات معل وضو بود او آمده الان قد ولی فرقت هم این صلاتی یا الان صلیت در موارد اون قصر تمام است، ولی نماز را تمام کردی اتیان کردی. خوب اون معناش تعبدی به حصول مأمور به است و این در موارد علم اجمالی هم عیب ندارد. من علم اجمالی داشتم بر این که بر من واجب است صلات توجه کردید، صلات فرض بفرمایید با وضوع به ماه طاهر. دو تا مایه بود، یکی از اینها علمی داشتم نزید. شاعر اگر بگوید اگر با یکی از اینها وضوع گرفتی نماز خواندی، نماز را با وضوع طاهر آورده، و قبول میکنم تعبدی به این سال است، میذارم رو دو چشمه. این نمل کلام این است که تعبدی به انتصال نشده باشد. ترخیص در مخالفت تکلیف بدهد شاره در اینه، کلام در این است. و ادله اصول عملیه کل شیء طاهر کل شیء حلال، توجه کردید یا رفعن امت ما لا یعلمون، اینها ترخیص در ارتکابند، نه تعبدی به انتصال، نه خود مدلول مطابقی اینها تعبد به امثال است. خب رفعن امت العالمین کل شیء طاهر کل شیء حلال، یعنی میتونی مرتکب بشوی، این لسان شرخیص است، نه مدلول مطابقیشون اینه. دوتا اینا داشتیم، یکی از اینا خمر است. کل شیء حلال در این مدلول مطابقیش این است، این نیست که اون دیگری را مدلول مطابقی نیست که اون دیگری را من عوض خمر قبول کردم، اجتناب از او را عوض اجتناب از جناب خمر قبول کردم، مدلول مطابقیش این نیست. مدلول التزامی هم اینجور است، چون که اصول مثبتات شون عجت نیست. افرز اگر یه زاشاره توجه کردید جعل بدل بکند ولو به ترخیص در بعض الاطراف، عیب ندارد قبول می شود، ولیکن مدلول التزامی اصول که عجت نیست. اینجا مدلول التزامی ندارن که جعل بدل کرده ایم. یه جا دلیل خاصی وارد بشود که این طرف را مرتکب بشو، کش می کنیم شارع بدل دیگر را، اون طرف دیگر را بدل قرار داده است از واجب واقعی یا حرام واقعی، دلیل خاصی باشد عیب ندارد. و اما در چون کیفسن عن اللغویه، ولیکن چون ادله سور رفعن امت ما لا یعلمون در خصوص مورد وارد نیستن، توجه کردید اگر بخواهیم اطلاق را بگوییم از اطلاق معنا استفاده نمی شود، چون که مثبتاتشون حجیت ندارد و خودش هم این استفاده دوری می شود. میدونید کدام دوری می شود؟ دوری که انشاءالله فردا عرض می کنم.